سلامی دوباره شنونده ارجمند. شالای گلخوجی هستم، میزبانی مجله شامگاهی امروز از شهر پراگا. امروز پنجشنبه 29 نوامبر سال 2007 میلادی است و ساعت در اینجا 5 بعد از ظهر است.
و من کیوم مرسیاتو شما را از استودیوی دوشنبگی رادیو آزادی همراهی میکنم. ساعت به وقت اینجا 9 شام است، چون همیشگی مجله را با نشر تازه ترین خبرهای جهان و منطقه و تاجیکستان شروع میکنیم. در نزد میکروفون همکاری ما سید قاسمی قیامپور.
شما تون بخیر شنوندگان ارجمند. پرویز مشرف رئیس جمهوری پاکستان وضع اضطراری در کشور را روز 16 دکمبر از بین می‌برد. در این باره خبرگزاری فرانس پرس با تکیه به منبع‌هایش در حکومت پاکستان خبر داده است. امروز در شهر اسلام آباد مراسمی سوگند یادکنی پرویز مشرف چون رئیس جمهوری غیر نظامی پاکستان برگزار شد. با دنبال این مراسم مشرف گفت که کشورش در مرحله کلیدی گذشتن به دموکراسی قرار دارد. او افزود که یگان چیز صد راهی برگزاری انتخابات سرتاسری در پاکستان نخواهد شد. پرویز مشرف بازگشت سروزیران پیشین بنظیر بهوتا و نواز شریف را چون گامی مهم در تأمین مصالحه ملی ارزیابی نمود. در همین حال امروز در شهر لاهور حدود 200 تن از حقوقدانها علیه رئیس جمهوری نو نمایش اعتراضی دایر کردند که آن بعض دو خورد با کارمندان پلیس پیچید. در شهر مادرید پایتخت اسپانیا نشست دو روزه وزیران خارجه 56 کشور عضو سازمان امنیت و همکاری اروپا ادامه دارد. خوسه رودریگز ساپاتیرو سروزیر اسپانیا ضمن افتتاحی نشست از کشورهای عضو ابیسی دعوت کرد که مبارزه با ترور را تحکیم ببخشند. یکی از موضوعهای اصلی کنفرانس مادرید تصمیم روسیه برای لغو شرکتش در سازشنامه آید با سلاح مقرری در اروپا است که در پاسخ به طرح بنیاد سپر موشکی امریکا در جمهوری چخ و لهستان گرفته شده است. در پارلمان اوکراین رسما ائتلاف نارنجی تأسیس یافت. در این باره رمان زوارک رئیس ائتلاف اوکراین ما در نشست پارلمان خبر داد.
Фракції блоку Юлії Тимошенко та блоку «Наша Україна – народна самооборона» утворили коаліцію...
Фракція гої ائتلاف Юлія Тимошенка в Україні і мо худ дифої мардумі дар іжлосіє парламенті давати шашум ائتلاف парламенті ائتلاف нірухої демократі ро таасіс додан.
زیر سازشنامه درباره تأسیس ائتلاف نیروهای دموکراتی 227 وکیل از ائتلاف یولیا تیموشنکا و حزب اوکراین ما خود دفاع مردمی امضا گذاشتند. یادآور میشویم بعد از انقلاب نارنجی در تیر ماه سال 2004 هم یولیا تیموشنکا و ویکتور یوشنکا ائتلاف تشکیل کرده بودند و اما آن بعدی تقریبا یک سال کاملا از بین رفت. انتظار می رود که روز 4 دکمبر در نشست نوبتی پارلمان اوکراین رئیس ورخونه رادا انتخاب شود. گاری کاسپاروف سابق قهرمان جهان و ادبا شاهمات و رهبر جبهه متحده شهروندی روسیه بعد 5 روز حبس آزاد کرده شد. او روز شنبه هنگامی رهپیمایی نارضایان از حکومت روسیه بازداشت شده بود. دادگاه گاری کاسپاروف را در ویران کردن ترتیب برگزاری گردی همایی ها عیب دار دانست. فعالان مخالفین همه روزه با پشتیبانی گاری کاسپاروف پیکت ها تشکیل میکردند. کارمندان میلیسه مسکو تا 5 روز اخیر این اعتراضگران را مورد تعقیب پیوسته قرار داده بودند. پلیس اسلوواکی 3 نفر را هنگام تلاش فروختن مواد رادیواکتیو بازداشت کرد. گفته می شود که دستگیر شدگان یک شهروند اوکراین و دو ساکن ونگری و مجارستان می خواستند اورانی غنی ساخته را بفروشند. تحقیق پیشکی روشن کرد که اوران از قلمرو شوروی سابق آورده شده است. بازداشت‌شدگان می‌خواستند که نیم کیلو اوران را با قیمت میلیون دلار بفروشند. در پایتخت فیلیپین شهر مانیلا و دو ناحیه کناریان از ساعت 12 شب تا 5 صبح قیود شبگردی جاری شد. مقامات کشور گفتند که این تصمیم به خاطر تامین ولایت قانون بعد از کوشش ناکام تبادلات دولتی گرفته شده است. اخیراً حدود 20 نظامی در یک مهمانسرای مانیلا جمع آمده با برکناری رئیس جمهور دعوت کردند و اما بزودی از سوی خدمات امنیتی کشور بازداشت شدند. شب گذشته در فرودگاه کالسوی شهر اکاترینبورگ روسیه درباره بم گذاری در هواپیمای مسیر اکاترینبورگ دوشنبه خبر رسید. هواپیمای تو 154 شرکت اورالسکی اویالینی باید نیمه شب سوی پایتخت تاجیکستان پرواز میکرد. بعد رسیدن خبر بم گذاری خدمت رسانی مسافران دو هواپیما به دوشنبه و خوجند برای چند مدت قطع شد و خدمات امنیتی هواپیماها و مسافران را تفتیش کردند. مواد منفجره پیدا نشد و هواپیماها با تاخیر 2.5 ساعت با دوشنبه و خوجند پرواز کردند. طبق اطلاع اخیر شخصی گناهکار در این حادثه بازداشت شده است.
مختصر خبرهای جهان را از رادیوی آزادی و در تقدیمی سید قاسم قیامپور شنیدید.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
و شنونده ارجمند، حالا توجه کنید به نامگوی مطالب اصلی برنامه امروز.
پرویز مشرف به اسم رئیس جمهوری غیر نظامی پاکستان سوگند یاد کرد.
در شهر مدرید ملاقات دوروزه وزیران کارهای خارجی کشورهای عضو سازمان امنیت و همکاری اروپا آغاز یافت.
ایرکل اکراشویلی سابق وزیر دفاع گرجستان از سوی مقامات شهر برلین بازداشت گردید.
از روی دعوای اداره معارفی دوشنبه مرافعی دادگاهی مرکزی تبلیغاتی سونمین یک جریان مذهبی مسیحی شروع شد.
و شنونده عزیز، در ادامه برنامه شما را ما با مطالب دیگری مجله شامگاهی شناس خواهیم کرد.
شنونده عزیز مجله شامگاهی رادیوی آزادی هستید. روز پنجشنبه در شهر مدرید ملاقات دوروزه وزیران کارهای خارجی کشورهای عضو سازمان امنیت و همکاری اروپا آغاز یافت که در آن برنامه فعالیت این سازمان، انتخاب رهبری دوری و پیشنهاد روسیه در مورد پایین بردن نقش ناظران سازمان امنیت و همکاری اروپا بحث می شود. فرستاده ایالات متحده به شرکت داران این کنفرانس گفت است که به هر گونه کوشش های پایان بردن مقام شبکه ناظران سازمان امنیت و همکاری اروپا مخالف می باشد. ادامه این موضوع را از اسکندر خواجه میرزاده می شنویم.
نیکولاس برنز، یاوری کاتبی دولتی ایالات متحده امریکا در امور سیاسی، از مؤسسه نهادهای دموکراتی و حقوق بشر سازمان امنیت و همکاری اروپا دفاع نموده، ابراز داشت که بدون کدام سازش با کوشش های پایین بردن نقش ناظران سازمان امنیت و همکاری اروپا در معرکه های انتخاباتی مقاومت خواهد کرد. هنگام سخنرانی در نشست وزیران، برنز گفت:
روسیه مؤلف پیشنهاد است که به فکر من مؤسسه نهادهای دموکراتی و حقوق بشر سازمان امنیت و همکاری اروپا را ضعیف می کند. می دانم که در این تشبس ازبکستان و بلاروس و قزاقستان هم سهم گذاشتند. به فکر ما باعث تاسف است که کشورهای یاد شده این پیشنهاد را مطرح کرده اند. ما با آن کاملا مخالفیم.
مسئله دیگری که منصبدار امریکایی خاطر نشان نمود، تلاش قزاقستان به رهبری دوری سازمان امنیت و همکاری اروپا در سال 2009 بود. اکثر کشورهای عضو سازمان امنیت و همکاری اروپا اشاره کردند که به رهبری آستانه مخالف نیستند. ولی ایالات متحده امریکا، بریتانیا و جمهوری چک تاکید میکنند که آنها از نامزدی قزاقستان پشتیبانی نمیکنند. به عقیده سه کشور، قزاقستان به رهبری سازمانی که مغز آن از جمله احترام حقوق بشر و صداقت به دموکراسی میباشد، آماده نیست. هر قراری سازمان امنیت و همکاری اروپا بر پایه کنسنسوس، یعنی موافقت 56 عضو سازمان به تصویب میرسد. روسیه و قزاقستان به ناکامی امسال تن داده، کشورهای مخالف را به قبول رهبری قزاقستان در سال 2010 و یا 2011 مایل میکنند. در مدرید موافقت حاصل شد که تابستان سال آینده در آستانه مجمع پارلمانی سازمان امنیت و همکاری اروپا برپا شود. مسئله دیگری که عکس العمل یاوری کاتبی دولتی ایالات متحده آمریکا را به بار آورد، پیشنهاد روسیه پیرامون محدودسازی فعالیت ناظران سازمان امنیت و همکاری اروپا و تحت نظارت کشورهای شریک قرار دادن مؤسسه نهادهای دموکراتی و حقوق بشری سازمان امنیت و همکاری اروپا می باشد. کرمل این مؤسسه سازمان امنیت و همکاری اروپا را مسئول انقلاب صدبرگی گرجستان و انقلاب نارنجی اوکراین می شمارد. بر پایه پیشنهاد روسیه، این مؤسسه باید نه بیشتر از 50 ناظر را به معرکه های انتخاباتی فرستد و همچنین این ناظران تا اعلان نتیجه رسمی انتخابات از شرح آن محروم باشند. ماهیروان، مؤسسه نهادهای دموکراتی و حقوق بشری سازمان امنیت و همکاری اروپا با اشاره به همکاری ضعیف روسیه اعلان کرد که در مراقبت انتخابات پارلمانی روسیه شرکت نمی‌ورزد. پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین اظهار نمود که سازمان امنیت و همکاری اروپا با مشورت ایالات متحده آمریکا از نظارت انتخابات پارلمانی دوم دکبر دست کشید. یاوری کاتب دولتی ایالات متحده آمریکا این اتهام را رد میکند.
It's preposterous to assert that somehow the United States government and the State Department specifically
این عقیده غیر قابل قبول است که حکومت ایالات متحده آمریکا و به ویژه وزارت خارجه با مؤسسه نهادهای دموکراتی و حقوق بشر مشورت داده باشند که از نظارت انتخابات دست کشند. به هر کس در وین واضح بود که روسیه خلاف انعنه کار کرده به سازمان امنیت و همکاری اروپا عقیده اش را تحمیل نمود و یا در شکل سعی نمود به سازمان امنیت و همکاری اروپا تاثیر گذارد. شرط گذاری بالای ناظران غیر قابل قبول است. این اولین دفعه در 15 سال اخیر است که یک کشور تقاضاهای خود را بالای ناظران بار نموده فعالیت آنها را غیر ممکن می سازد.
نیکولاس برنز یاوری کاتبی دولتی ایالات متحده آمریکا. همین طریق از احتمال دور نیست که نشست وزیران کارهای خارجی سازمان امنیت و همکاری اروپا بدون قبول اعلامیه به انجام رسد. سر سال 2002 اختلاف‌های روسیه و ایالات متحده آمریکا امکان نمی‌دهند که این جلسه‌های سالانه با تصویب سند خاتمه یابند. با اشاره به بحث‌های روز پنجشنبه بعضی شارحان حدس می‌زنند که امسال هم نشست وزیران به امضای کدام سند به پایان می‌رسد.
شروع ملاقات دو روزه وزرای کارهای خارجی کشورهای عضو سازمان امنیت و همکاری اروپا در شهر مادرید.
در پاکستان پرویز مشرف بعد 8 سال بعد از گرفتن قدرت در تبادلات دولتی امروز در یک مراسم رسمی همچون رئیس جمهوری غیر نظامی این کشور سوگند یاد کرد. یک روز پیش از این پرویز مشرف تحت فشار شدید جامعه بین‌المللی از مقام سرفرمانده ارتش قدرتمند پاکستان استعفا داد. رئیس جمهور مشرف که لباس غیر نظامی به بر داشت قول داد که برای اجرای قانون اساسی و حفظ منافع کشور به حد اکثر جدو جهد خواهد کرد. جزئیات بیشتر رو از خبرنگاری رادیوی آزادی طاهری سفر میشنویم.
با گفته صاحب نظران پرویز مشرف چون پیشتره در پاکستانی مسلح با سلاح اتمی قدرت فراگیر نخواهد داشت. خبرگزاری رویترز در یک تحلیل نوشته است اکنون پرویز مشرف به دریای پرتلاطم سیاسی وارد شد و امکان دارد در این دریا غرق شود. تحلیلگری رویترز نوشته است احتمال آن وجود دارد که در انتخابات پارلمانی 8 انور تعدادی کافی وکیلان مخالف به پارلمان راه یافته و به پرویز مشرف رأی عدم اعتماد دهند. پرویز مشرف 64 ساله هنگام ادای سوگند گفت پاکستان تحت رهبری او همچون رئیس جمهوری غیر نظامی و سرفرمانده تعیین کرده اش جنرال اشفاق کیانی کشور نیرومندتر خواهد بود. پرویز مشرف افزود
این یک مرحله سرنوشت ساز در گزارش پاکستان به دموکراسی کامل است.
رئیس جمهور مشرف گفت از بازگشت رقیبان سیاسیش نخست وزیران سابق نواز شریف و بی‌نظیر بهوتو به پاکستان خوشنود است. زیرا گفت رئیس جمهور مشرف بازگشت این دو سیاستمدار برای مصالحه سیاسی در کشورش مساعدت میکند.
بی‌نظیر بهوتو و نواز شریف آر بک.
بی‌نظیر بهوتو و نواز شریف به کشور برگشتند. من شخصا احساس میکنم که این برای مصالحه سیاسی در کشور خوب است.
اما این دو رقیبی پرویز مشرف گفتند شاید انتخابات ماه انور را تحریم و یا بایکات کنند، زیرا انتخابات در شرایط وضعی فوق‌العاده که پرویز مشرف اعلام کرده است شفاف و عادلانه صورت نخواهد گرفت. بر اضافه مخالفان داخلی سیاسی کشورهای غربی نیز از جمله شریک پاکستان ایالات متحده از پرویز مشرف خواستند وضع فوق‌العاده را خاتمه دهد تا انتخابات شفاف و عادلانه برگزار شود. در این ضمن روزنامه نیویورک تایمز به بررسی سرنوشت آینده پاکستان پرداخته و گفته است بازگشت و شرکت نواز شریف در انتخابات آینده پاکستان را باز هم نامعلوم تر می کند، زیرا به این بازی اکنون عربستان سعودی هم وارد شده است. نواز شریف که از عربستان سعودی بعد 8 سال به وطنش بازگشت خود را دموکراتی حقیقی و حامی قانون وانمود می کند، هرچند به گفته نیویورک تایمز زمان حکمرانی او داستان برعکس بود، یعنی فسادکاری، زورگویی و تلاش ها برای خاموش کردن خبرنگاران و حقوقدان های مستقل پاکستان. آنچه که امروز نواز شریف را نیرومند می کند نه سابقه بلکه حمایت عربستان سعودی از وی است، نوشته است نیویورک تایمز. عربستان سعودی همیشه از آن احزاب و سیاستمداران پاکستان حمایت کرده است که مایل اصول اداره افراطی عربستان سعودی هستند. اما رقیبی نواز شریف نخست وزیر سابق دیگری پاکستان بنظیر بهوتو است. هرچند زمان حکمرانی او هم آلوده به فسادکاری بوده است میگوید نیویورک تایمز، اما خانم بهوتو بیشتر دموکرات دنیوی و خواهان مبارزه واقعی با ضد القاعده و طالبان در خاک پاکستان است. از این سبب عربستان سعودی خواهش بازگشت بنظیر بهوتو به قدرت در پاکستان را ندارد میگوید نیویورک تایمز. بنده این روزنامه هر دو سیاستمدار که تهدید بایکوت انتخابات را کردند باید با تشکیل نیروی مشترک مخالف دیکتاتوری در پاکستان را خاتمه دهند. هنوز برای خانم بهوتو دیر نشده است که دموکرات بودن خود را نشان دهد و هنوز هم برای نواز شریف دیر نشده است که نشان دهد دموکرات بوده می تواند. خلاصه کرده است نیویورک تایمز.
بحث رئیس جمهوری ملکی پاکستان سوگند یاد نمودن پرویز مشرف.
مجله چشمانداز نگاه عمیق‌تر به فراسوی مهمترین خبر و تحولات سیاسی شام جمعه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی. پخش تکراری مجله سیاسی چشمانداز در برنامه‌های صبح شنبه و شام یک شنبه و دوشنبه.
ادامه مجله شامگاهی را از رادیوی آزادی میشنوید. در دوشنبه باز یک مرافعه مربوط به اقلیت‌های دینی فعال در تاجیکستان شروع شد. این دفعه اداره معارف شهر دوشنبه مرکز تبلیغاتی مسیحی موسوم به سانمینگریس را به دادگاه اقتصادی پایتخت کشید. در قیاس با مرافعه رویه مسیحی شاهدان اهوا که حالا در دادگاه نظامی دوشنبه ادامه دارد و مقامات تاجیکستان آن را در نفاق اندازی میان دینداران متهم میکنند، مرافعه مذکور اساس در بحث‌های اقتصادی داشته است. خبرنگاری آزادی فرهاد میلاد که روند این مرافعه را نظارت میکرد موضوع را از دوشنبه ادامه میدهد.
اداره معارف شهر دوشنبه، مرکز تبلیغاتی مسیحی موسوم به سانمین گریس و کمیته اموال حکومت پایتخت را به دادگاه کشید. کریم حکیموف رئیس دادگاه اقتصادی شهر دوشنبه بر رادیوی آزادی گفت اداره معارف پایتخت دعوا دارد که قرارداد خرید و فروش میان سانمین گریس و کمیته اموال پایتخت غیر قانونی حسابیده شود.
جوابگری کمیته اداره اموال حکومت شهر دوشنبه و همجوابگر مرکز میسیونری سانمین درباره بی‌اعتبار دانستن شرطنامه خرید و فروش مکتب ساختمان ناتمام انشاءات ناتمام در محله بافنده در سال 1997 فروختگی منم خیلی دعوا است.
این بار سوم است که اداره معارف شهر دوشنبه مرکز تبلیغاتی سانمین گریس و کمیته اموال پایتخت را به دادگاه میکشد. در دو مرافعه قبلی که سالهای 2002 و 2004 برگزار گردیدند دادگاه دعوا را به نفع سانمین گریس و کمیته اموال پایتخت انجام داده بود، اما نماینده اداره معارف شهر در مرافعه گفت طبق قانونگذاری تاجیکستان انشاءات‌های صاحب معارف فروخته و خصوصی گردانیده نمی‌شوند. از این رو قرارداد خرید و فروش بینای ناتمام مکتب محلی بافنده غیر قانونی صورت گرفته است. طبق اطلاعات رسمی در دوشنبه 121 مکتب تحصیلات عمومی وجود دارد که در آنها 157,000 طلبه تحصیل میکنند، اما طبق گفته نماینده اداره معارف شهر دوشنبه در بعضی مکتب ها به خصوص در محله بافنده طلبگان در سه بست درس میخوانند و حالا ضرورت به مکتب های نو پیدا شده است. نماینده اداره معارف شهر دوشنبه از دادن تفصیلات بیشتر به خبرنگار آزادی خودداری کرد، اما ولادیمیر کیم نماینده مرکز تبلیغاتی سانمین گریس گفت مرکزش به حکومت شهر دوشنبه نامه فرستاده است تا برای کشادن یک مکتب نوی پلاکی اجازت دهد، اما تا حال پاسخی از حکومت شهر نگرفته است. آقای کیم گفت سال 1997 مرکز تبلیغاتی سانمین گریس مکتب ناتمام محله بافنده را با قیمت 18 میلیون روبل آن وقته معادل 6,500 دلار آمریکایی از حکومت شهر دوشنبه خریده بود. وی گفت به این دلیل اداره معارف شهر را دعواگر واقعی نمی حسابد، زیرا بنای ناتمام مکتب به اداره معارف هیچگاه تعلق نداشت.
Это не надлежащий истец, потому что никогда не принадлежало это здание управлению образования города Душанбе.
مرکز تبلیغاتی مسیحی موسوم به سونمین گریس از سال 1992 در تاجیکستان فعالیت داشته، حدود 300 پیرو از جمله مردم محلی دارد. صاحب یک مکتب پلاکی در شهر خوجند و تالار ورزشی در شهر دوشنبه است. سال 2000 در مرکز سابق سونمین گریس در شهر دوشنبه هنگام عبادت صبح یک ترکش به عمل آمد که از جمله پیروان آن 10 کشته و بیش از 100 زخمی به جای گذاشت. مقامات امنیتی تاجیکستان بعدتر این را کار دست دهشت افکنان اسلامی که از مکاتب پاکستان گذشتند اعلان داشتند. حالا سونمین گریس مکتب ناتمام محلی بافنده را تعمیر کرده و مرکزش را به آنجا کوچانیده است. شروع مرافع با شرکت مرکز تبلیغاتی سونمین گریس به دنبال مرافع دادگاهی سازمان دیگر مسیحی موسوم به شاهدان یهوه صورت می گیرد. وزارت فرهنگ تاجیکستان این سازمان را به نفاق اندازی میان دینهای کشور متهم می کند. اما پیام فروغی مسئول بخش حقوق سازمان امنیت و همکاری اروپا در دوشنبه می گوید پرونده اداره معارف شهر دوشنبه و سونمین گریس به نظر اقتصادی می نماید، اما مذهبی نیز بوده می تواند.
ببینید جمع مذهبی، چون می دونید الان در تاجیکستان یک قانون مذهب نو داره میاد، امکانش هست که قانون شود. بنابراین اقلیت های مذهبی الان اکثرا در این حالت هستن که شاید در فشار هستند. بنابراین خیلی مهم هست که هم حقوق اکثریت و هم حقوق اقلیت آزادانه داده شود. حالا این پرونده از نظر ظاهری کاملا یک پرونده اقتصادیه، ولی چون یک طرف یک کلیسا هست، خیلی مهم است که ما بدونیم، به مطمئن بشویم که آیا حقوق این شهروندان تاجیکستان و کلیسای مذهبی پایمال نشود.
در همین حال کارشناسان میگویند خرید و فروش مکتب ناتمام محله بافنده و حالا مرکز سونمین گریس در دوران برای تاجیکستان خیلی وزنین، دوران جنگ شهروندی انجام پذیرفته است و تاجیکستان معرکه خصوصی گردانی اموال دولتی را آن سالها وسیع به راه مانده بود. معامله حکومت شهر دوشنبه و سونمین گریس نیز در این شرایط صورت گرفته است. دادگاه اقتصادی شهر دوشنبه مرافع را تا روز 6 دکبر به دلیل آنکه جانب سیوم یعنی نماینده حکومت شهر دوشنبه حضور نداشت موقوف گذاشت. فرهاد میلاد، رادیو آزادی دوشنبه.
شروع مرافع مرکز تبلیغاتی مسیحی مفصوم به سونمین گریس کوریایی ها در دادگاه اقتصادی تاجیکستان. شنونده عزیز، برنامه را پس از شنیدن یک آگهی ادامه خواهم داد.
رادیوی آزادی در تلویزیون شما
از ماهواره هاتبرگ 13 درجه شرقی قطبی عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمز میزان 27500
صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها
هاتبرگ موج 12226 رمز میزان 27500 آزادی در ساتلیت یا موج های ماهواره ای
ادامه مجله شمگاهی رادیوی آزادی. امروز مقامات وزارت اقتصادی تاجیکستان جهت آموزش عوامل گران شدن ارزش مواد سوخت و پیشگیری از افزایش روزافزونی بهای بنزین با نمایندگان شرکت های امید، گازپروم نفت تاجیکستان و تیتان که شرکت های اصلی وارد کننده مواد سوخت به تاجیکستان محسوب می شوند ملاقات دایر نمود. قبلا وزارت رشد اقتصادی تاجیکستان به قصد تنظیم بهای مواد سوخت در کشور که باعث بلند شدن راهکرای مسافربرهای داخلی گردیده است یک کمیسیون ویژه نیز تأسیس داده بود. در این باره همکارم اسلمی مومنزاد گزارش دارد.
نشست اضطراری وزارت اقتصادی تاجیکستان با نمایندگان شرکت های وارد کننده مواد سوخت امید، گازپروم نفت تاجیکستان، تیتان در حال صورت گرفت که در دوشنبه پایتخت تاجیکستان اکثر دکان های فروش بنزین درهایشان را بستند و قیمت بنزین الان تا به 5 سومانی رسیده است. غفورجان رسولی سخنگوی وزارت اقتصادی تاجیکستان میگوید بالاروی اخیر قیمت مواد نیاز اوله در تاجیکستان مقامات مسئولی تاجیکستان را نگران کرده است و وزارت اقتصادی این کشور یک کمیسیون مخصوص مربوط به نظارت نرخ‌ها در بازارهای مملکت را تأسیس داده است. به گفته آقای رسولی این کمیسیون در این جلسه با تاجران مواد سوخت سبب‌های اصلی افزایش قیمت بنزین را معین نموده است و جهت وارد نمودن مواد سوخت به بازار تاجیکستان تدبیر اندیشیده است.
مسئله اول مسئله بهتر نمودنی تامینات با مواد نفتی با اون صاحب کارهایی که از کشورهای خارج مواد نفتی وارد می‌سازند، اونها تصمیم گرفتند که در آینده انتقال مواد نفتی بنزین و سویشواری دیزلی رو زیاد نمایند.
نمایندگان شرکت های انتقالگری مواد سوخت به تاجیکستان در این جلسه گفتند که سبب دیگری گرانی نرخ بنزین با تأخیر آمدن قطار بنزین روسیه به تاجیکستان می باشد. قطار بنزین نزدیک 1.5 ماه در راه بوده است. طبق اطلاع وزارت اقتصاد و رشد تجارت تاجیکستان انتظار می رود 30 نوامبر قطاره حامل بنزین شرکت های گازپروم نفت تاجیکستان که نماینده شرکت گازپروم روسیه در تاجیکستان است و شرکت تیتان به تاجیکستان وارد شود. اسلم مومنزاد، رادیوی آزادی دوشنبه.
تلاشی وزارت رشد اقتصاد تاجیکستان جهت تنظیم بهای بنزین در کشور. برنامه را با گزارش از روسیه پی می‌گیریم. روز 29 نوامبر در 3 روز پیش از انتخابات پارلمانی روسیه، پرزیدنت کشور ولادیمیر پوتین در یک سخنرانی که توسط رسانه‌های تلویزیونی روسیه نشر شد، مردم را به شرکت فعالانه در انتخابات دعوت کرد. این در حالی است که گروه‌های مخالفین روسیه و برخی از سازمان‌های بین‌المللی مسکو را به محض محدود کردن آزادی‌های سیاسی و تعقیب دیگر اندیشان در عرفه انتخابات به بعد شدید انتقاد کشیدند.
قهرمان شاهمات جهان و هم یکی از مخالفان سرسخت حکومت ولادیمیر پوتین که روز یکشنبه گذشته در پی یک گرد همایی اعتراضی بازداشت شده بود، امروز بعد از ادای 5 روز حکم بازداشتش نهایت آزاد گردید. حول و حال فضای سیاسی روسیه در 3 روز پیش از شروع انتخابات پارلمانیش در گزارش همکارم محمد رحیم سیدر از شهر مسکو.
رئیس جمهوری روسیه ولادیمیر پوتین روز پنجشنبه از طریق تلویزیون به حیث نامزد از حزب روسیه واحد و دومه دولتی به مردم کشورش پیام فرستاد. ولادیمیر پوتین تای پیام خود از رای دهندگان دعوت کرد در انتخابات پارلمانی روز دوم دکبر از حزب روسیه واحد جانبداری نمایند.
прошу вас прийти на выборы 2 декабря и проголосовать за единую Россию. рассчитываю на вас.
کارشناسان پیام تلویزیونی ولادیمیر پوتین را اوج اعلی و خاتمه معرکه انتخاباتی روسیه واحد ارزیابی کردند. گنادی زیوگانوف رئیس حزب کمونیست بر آن است که انتخابات پارلمانی روز دوم دکبر شباهت به رفرندوم دارد و میگوید این عمل خلاف قانون های کشور است.
Это выборы в Думу, и попытки их перевести в ранг референдума это противоестественно и нормально.
گنادی زیوگانوف همچنین گفت روسیه کشوری نیمه پولیسی است که همه چیز در اختیار یک نفر است و دومه دولتی پیوندک است به دستگاه ریاست جمهور.
Это полуполицейское государство, где один человек за всех решает, где дума является приставкой президентской администрации.
در حاشیه پیام ولادیمیر پوتین سازمان‌های غیر دولتی با نتیجه گیری از فعالیت های پیش از انتخاباتی شیوه های مختلف فشار به انتخاب کنندگان را سوء استفاده از مقام و یک نوع فساد سیاسی ارزیابی کردند. الینا پنفیلوا رئیس مرکز پژوهشگاه ضد فساد میگوید استفاده از مقام در جریان آمادگی به انتخابات فعلی دومه دولتی در تمام منطقه های روسیه رخ داد که امر است بی سابقه و مردم از این کار ناراحت هستند.
К нам звонят из регионов. Люди говорят, вы посмотрите, вот президент выступает сейчас по телевизору и агитирует за одну из партий.
محافظی حقوق میگوید آدمان به ما از منطقه ها زنگ میزنند و میگویند شما تلویزیون را میبینید که همکنون پرزیدنت برای جانبداری از یک حزب تشویق میکند. همزمان چند سازمان غیر دولتی با شمول بنیاد دیموس، جنبش گرزا، گروه محافظان حقوق ورونش چرنزیوم تای یک گزارش مشترک تحت عنوان آزادی جلسه در دوره مرکه انتخاباتی از قانون شکنی های پولیس خبر دادند. خلاصه این گزارش را الکسی کازلوف هم رئیس جنبش گرزا تشریح کرد.
применение силы, которое был взят весной этого года при разгоне первого цикла марша несогласных, он примерно так и сохраняется.
محافظ حقوق میگوید شیوه کاربرد نیرو زیر شعار تامین امنیت تمام زمان آمادگی به انتخابات به همان دستور بود که بهار سال روان در جریان پراکنده کردن نخستین راهپیمایی ناراضیان مشاهده شد. بنا به آمار پژوهشگاه عملکرد دسته جمعی تنها تای ماه اکتبر سال روان در روسیه نزدیک به 300 تظاهرات اعتراضی رخ داد و بخش اعظم تظاهرات و راهپیمایی های مخالفین از سوی پلیس پراکنده کرده شدند. گاری کاسپاروف رئیس جبهه متحده شهروندی هم در چهارچوب این گیرودارها روز یکشنبه اخیر در مسکو بازداشت و برای 5 روز زندانی گردید. این در حال حال است که ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه در چندین سخنرانی خود روزهای اخیر از جمله طی پیام تلویزیونی روز پنجشنبه از برگزاری انتخابات عادلانه و شفاف در این کشور اطمینان داده است. محمد رحیم سیدر، رادیوی آزادی، مسکو.
وضعیت سیاسی روسیه در استانه انتخابات پارلمانی در این کشور. یادآور میشم که شما شنونده مجله شومگوهی رادیوی آزادی هستید. مقامات شهر برلین ایرکلی اکوراشویلی سابق وزیر دفاع گرجستان را بازداشت کردند. این بازداشت بعد از آن صورت گرفت که تیفلیس از طریق اینترپول یا پلیس بین‌المللی وزیر سابق را مورد جستجو قرار داد. ایرکلی اکوراشویلی یکی از همپیمان‌های سابق میخائیل ساکاشویلی ماه سپتامبر سال روان رئیس جمهوری گرجستان و اطرافیان او را در فساد عیبدار کرده بود.
بعد چند روز وزیر سابق بازداشت شد. بعد رهایی با پرداخت کفالت پولی ایرکلی اکوراشویلی تیفلیس را ترک کرد. وکیل دفاع اکوراشویلی میگوید که پرونده علیه وزیر پیشینی گرجستان انگیزه سیاسی دارد. تفصیلات بیشتر در گزارش همکاری ما سید قاسم قیامپور.
نام ایرکلی اکوراشویلی بعدی هم در سرخط اخبار جای گرفت که وزیر پیشین دفاع گرجستان در یک صحبت تلویزیونی رئیس جمهور میخائیل ساکاشویلی را در طرح‌ریزی کشتار رقیب سیاسیش عیبدار کرد. بعد از آنکه مقامات خود اکوراشویلی را در فساد متهم کردند، وزیر سابق سخنهایش را پس گرفت و بعد پرداخت 6 میلیون دلار کفالت پولی گرجستان را ترک نمود. روزهای گردی همایی مخالفین در تیفلیس خبر رسید که اکوراشویلی در برلین پایتخت آلمان به سر می‌برد. اخیراً مایکل گرونوالد یک کارمند دادستانی برلین تایید کرد که ایرکلی اکوراشویلی روز 27 نوامبر از سوی مقامات آلمان در یک مهمانسرای پایتخت کشور بازداشت شده است.
اکوراشویلی بر اساس عریضه مقامات گرجستان که به اینترپول ارسال کرده اند بازداشت شده است. گرجستان عضو معاهده اروپا اوید به استرداد است و از این رو می تواند از ترتیب رسمی کار بگیرد.
گفته می شود بازداشت بر پایه حکم دادگاه شهری تیفلیس صورت گرفته است که اکوراشویلی را در فساد، شستشوی پول و سوء استفاده از مسند متهم کرده بود. همراه با اکوراشویلی در برلین همچنین یزان چیخلدزه نیز دستگیر شده است. چیخلدزه زمان وزیری اکوراشویلی مسئولیت تأمینات در نیروهای مسلح گرجستان را بر دوش داشت. مایکل گرونوالد کارمند دادستانی شهر برلین میگوید که مقامات آلمان اتهامات علیه اکوراشویلی را تحقیق میکنند و بعداً در مورد استرداد او به تیفلیس تصمیم میگیرند. دادستانی گرجستان باید طولی 40 روزی آینده اسناد ضروری را به برلین بفرستد. و اما گفته می شود که استرداد اکوراشویلی به تیفلیس با مشکلات مواجه خواهد شد، زیرا بسیاری ها مطمئنند که پرونده جنایی او بعد متهم کردن ساکاشویلی باز شده است. مقامات گرجستان می گویند قبل از عیبدار سازی رئیس جمهور اکوراشویلی خوب می دانست که بازداشت می شود و خواست از این رو خود را به اصطلاح قربانی سیاسی نمایش دهد. و اما اکا باسیلیا وکیل دفاع اکوراشویلی میگوید او ثابت خواهد کرد که وزیر سابق با سببهای سیاسی مورد تعقیب حکومت گرجستان قرار گرفته است.
در حقیقت مهم است بگویم من اسناد دارم که آنها ثابت میکنند بازداشت اکوراشویلی نه به خاطر جنایاتش بلکه با اهداف سیاسی صورت گرفته است. من واقعا هم میخواهم این اسناد را در اختیار وکیلان دفاع گذارم که عین حال از منفعت های او در آلمان حمایت میکنند.
باسیلیا میگوید که در این باره او علاقه با وکیل دفاع اکوراشویلی در آلمان صحبت کرده است.
و شنونده عزیز، مطالبی که برای نیمه اول برنامه تهیه شده بودند به آخر میرسند. قبل از اون که یک تنفس موسیقی بگیریم شما رو با فهرست مطالب نیمه دوم این ساعت شناس میکنیم.
مقامات بلندپایه ایران میگویند که این کشور به تولید نیروی هسته‌ای نیاز دارد.
دو شرکت اروپایی گفتند دیگر از ازبکستان پختن نمیخرند.
وزارت امور داخلی تاجیکستان میگوید که شماره روسپیان در این کشور افزون شده است. Радиои Озодиро мешунавед ва идомаи маҷалаи Шомгоҳӣ. Ҷумҳурии Исломии Ирон аз бузургтарин истихроҷкунандагони нафту гази табиӣ дар саросари ҷаҳон ба шумор мерад, вале сарфи назар аз он ба фишори байналмилалӣ муқовимат намуда сай дорад барномаи тавлиди нерӯи ҳастаи хешро пеш бубарад. Сабаб чист? Посухи ин суолро аз ҳамкори мо Искандари Хоҷа Мирзода бишнавед.
منصبدارانی بلندپایه‌ای ایرانی و از جمله وزیر کارهای خارجی ایران منوچهر متکی تاکید میکنند که جمهوری اسلامی عاجلاً به تولید نیروی هسته‌ای نیاز دارد. متکی میگوید به زودی تقاضای ایران از تامین بیشتر خواهد شد و از این رو تا سال 2020 از حساب ریاکتورهای هسته‌ای جمهوری اسلامی باید 20000 مگاوات نیروی برق تولید نماید. اما کارشناسان ساحه انرژتیکا و سیاست شناسان غربی به این احتیاج فوری ایران با شک و شبهه می نگرند. شنان کایل، محقق جلوگیری از توصیه سلاح هسته‌ای در پژوهشگاه بین المللی صلح شهر استکهلم، بر این نظر است که سالهای نزدیک ایران با کمبود انرژی مواجه نخواهد شد.
اکثر شارحان غربی با این عقیده موافق نیستند که ایران به نیروی هسته‌ای احتیاج فوری دارد. همچنین به فکرم میان کارشناسان غربی توافق نظر است که تولید نیروی هسته‌ای برای ایران هیچ معنی ندارد. زیرا ذخیره های گاز و نفت این کشور مدت طولانی تر از آن که ایرانی ها میگویند مورد استفاده خواهد بود.
ذخیره ثابت شده نفت ایران میان کشورهای عالم جای نهم و ذخیره ثابت شده گاز طبیعی این کشور جای دوم را اشغال میکند. مهدی عسکریان، متخصص ساحه نیروی هسته‌ای که در شهر لندن اقامت میکند، تاکید مینماید که عادتاً ذخیره واقعی کانهای نفت و گاز خیلی بیشتر از آن ذخیره ثابت شده میباشد. ولی ایران اصرار می‌ورزد که روز طلبات به نفت و گاز از امکان تامین آن بیشتر خواهد شد، زیرا تقاضا به سوزشواری با سرعت بالا می‌رود. آمار رسمی ایران از آن گواهی می‌دهد که از سال‌های 1990 به این طرف هر سال مصرف نفت در جمهوری اسلامی 8% افزایش می‌یابد. اصلا در 30 سال اخیر در ایران مصرف انرژی 200% بیشتر شده است. شارح عسکریان هم موافق است که در ایران نیاز به انرژی سال تا سال زیاد می شود، زیرا سرشمار اهالی افزایش می یابد.
اینها محاسبایی که دارن که افزایش جمعیت ایران به در حدود 20 سال آینده به بالغ از 100 میلیون میرسه.
در هر صورت شارحان می گویند شاید برای ایران افزایش استحصالات، تولید افتوموبیل های کم مصرف سوزشواری و پیشبردی ساحه های کم استعمال کننده انرژی راهی بهتری کاهش مصرف انرژی باشد. آنها می افزایند سرمایه گذاری های بزرگ در ساحه انرژتیکای هسته‌ای مشکل افزایش مصرف را حل نمی کند. ایران شکایت دارد که استفاده نیروی نفت و گاز محیط زیست را آلوده می کند. ولی حادثه ترکش نیروگاه هسته‌ای چرنوبیل در سال 1986 قصه ها درباره پاک بودن تولید نیروی هسته‌ای را از بین برده است. انفجار ریاکتور هسته‌ای گرد رادیواکتیو را در سراسر اروپا و حتی آمریکای شمالی پهنو پریشان نمود. جای یادآوری است که نیروگاه هسته‌ای بوشهر ایران نیز با کمک روسیه بنیاد می شود. در برابر مشکل نگهداشت پرتاب های هسته‌ای ممالک غربی و به ویژه ایالات متحده آمریکا تهران را با کوشش تولید پنهانی سلاح هسته‌ای متهم می‌کنند، ولی مقامات جمهوری اسلامی منظم تاکید می‌کنند که برنامه هسته‌ای ایران هدف‌های آسایشته دارد. ایران دو دفعه مورد تحریم شورای امنیت سازمان ملل متحد قرار گرفت. ایالات متحده آمریکا هشدار داده است که در حال ضرورت برای جلوگیری از دسترسی ایران به سلاح هسته‌ای عملیات نظامی راه اندازی خواهد کرد. ولی باز هم ایران اصرار می‌ورزد که حق دارد با هدف‌های آسایشته برنامه هسته‌ایش را ادامه دهد. واضح است که همه کشورهای عالم به تولید نوع‌های گوناگون انرژی حق دارند. ولی شارح مهدی عسکریان می‌گوید در حال حاضر ایران هیچ احتیاج ندارد که با تطبیق برنامه هسته‌ای خود را در انزوای بین‌المللی و تهدید جنگ که موجودیت کشور را زیر خطر می‌گذارد قرار دهد.
احتیاجات ایران به تولید نیروی هسته‌ای.
خبر و تحولات تاجیکستان و جهان را از گفتارهای بامدادی بخش تاجیکی رادیوی آزادی دنبال کنید. رادیوی آزادی از ساعت 6 تا 9 صبح به وقت دوشنبه. Идомаи маҷалаи шумгои радиои Озодӣ. Ду ширкати Аврупоӣ эълом карданд, ки дигар аз Узбекистон пахта нахоҳанд харид, зеро дар кори сахти ҷамъоварии он кӯдакон низ ширкат мекунанд. Намояндагони ширкати Кринҳолм, бузургтарин ширкати бофандагии Эстония, рӯзи сешанбе гуфтанд, то ки замоне дар Узбекистон ба пахтачинии кӯдакон хотима дода нашавад, аз ин кишвар нахи пунба харидорӣ намекунад. گوش میدهیم با گزارشی طاهری سفر.
یک روز پیش از این تصمیم کرینهولم، شرکتی تولید لباس‌های پختگین فنلاند موسوم به ماریمیکو گفت که دیگر از مؤسسه بافندگی کرینهولم متاهای پختگین نخواهد خرید. کرینهولم تابع شرکت شوئدسیایی فروشنده متاها بورس وافری میباشد. مقامات ماریمیکو از شرکت کرینهولم خواستند در مال‌های خود بنویسند که نخ پخته آن از کجا وارد کرده شده است و تنها در این صورت ماریمیکو دیگر باره خریدن پخته از شرکت کرینهولم را اثر می‌گیرد. ازبکستان دومین صادرکننده بزرگ نخ پخته در جهان است و بنا به گزارش‌ها کارخانه کرینهولم از شرکت ازبکستانی نخ پنبه می‌خرد که آن شرکت در جمع‌آوری پخته کودکان را نیز استفاده می‌برد. بنا به گزارش ها شرکت دیگری عظیم شوئدسیا با نام HM نیز از خریداران نخ پخته ازبکستان است. اما سخنگوی شرکت آنا کارینا بیورنا با بخش ازبکی رادیو آزادی گفت این شرکت چاره ندارد، زیرا معین کردن اصل نخ پخته متاها مشکل است.
شرکت HM امروز تخمیناً با 700 مؤسسه تامین کننده در جهان همکاری می کند. ما با تمام این تامین کنندگان قرارداد داریم که شرکت HM مخالف کاری کودکان است. اما ما به غیر از شرکت های تامین کننده های خود به دیگران تاثیر رسانیدن نمی توانیم. چون ما با کشاورزان پنبه پرور همکاری نداریم، ما نمی توانیم در تجارت به آنها طلب پیش گذاریم.
از دو ماه پیش سر کرده شرکت لباس فروشی بریتانیایی Continental Clothing در تمام مال‌های پختگین خود کشور تولید کننده نخ پنبه را می نویسد تا خریداران باور حاصل کنند که نخ از ازبکستان خریده نشده است. گروه های حامی حقوق در داخل و خارج ازبکستان از جامعه بین الملل خواستند تا دیگر از ازبکستان پخته نخرند و به این واسطه دولت این کشور را مجبور کنند که به کار سخت کودکان در صحرا خاتمه دهد. در یک نامه باز در روز 16 نوامبر 65 فعال حقوق بشر گفتند که در ازبکستان برای جمع‌آوری حاصل پنبه 450 هزار کودک شرکت می‌کنند که این نتیجه سیاست زورگویانه و تهدیدآمیز حکومت مرکزی ازبکستان است. از میان هر چهار لباس پختگی در اروپا، یکی از آنها از نخ پنبه ازبکستان حاصل شده است و حامیان حقوق میگویند فایده عظیم پخته را اساسا حلقه های حکمران ازبکستان میبینند. اما سفارت ازبکستان در شهر لندن میگوید که در صحراهای آن کشور کودکان را کار نمیفرمایند. در تاجیکستان نیز پخته چیدن کودکان کسی را به حیرت نمی آورد، زیرا به قول والدین کشاورزشان بچه ها به پدر و مادر خود کمک کرده و تجربه می آموزند. هرچند قانونهای تاجیکستان کار فرمودن کودکان را ممنوع کرده است، اما از ترس سرزنش حکومت مقامات محلی دستور می دهند تا طالب علمان خردسال برای جمع‌آوری پخته به صحرا فرستاده شوند تا خواجگی نقشه پخته سپاری را اجرا کند، همان گونه که ماه سپتامبر امسال شد.
ما تاجینا و شراره در مکتب 23 میخونم. حاضر ما در فرخار پخته چینیم. ایم ساعت 8 می با ام ساعت 4 بگیرم چینیم.
نمیخوایم پخته چینیم بیاییم. ما میخوایم بخونیم یکم دانشکده رویم. میگیم که ما مکتب درس خانه میاییم. ما را پخته نبریم. خواهی میگیم فرمون از بالا از رئیس ها میگیم که طلب ها را گیم برون پخته بیاریم.
در دو سال پیش گروه بین المللی پژوهش بحران ها با نشر یک گزارش خاص دایر به پخته پروری در آسیای مرکزی گفته بود که دولت های منطقه در جمع‌آوری حاصل به نیروی ارزان کاری کودکان و دانشجویان تکیه می کنند. این سازمان از حکومت های تاجیکستان و ازبکستان و ترکمنستان دعوت کرد تا از استفاده کاری کودکان در صحرا دست کشند. عهدنامه بین المللی منع کاری کودکان را رعایت نموده و آن مقاماتی را که از نیروی کودکان استفاده می کنند به جوابگری بکشند. تقاضایی که ظاهرا به گوش دولت های آسیای میانه نرسیده است و آنها همانا به کاری کودکان در میدان های پخته از پشت پنجه می نگرند.
از خریداری پخته ازبکستان خودداری کردن دو شرکت اروپایی. تشنه اخباری تازه از تاجیکستان استید. پس با سامانه اینترنتی رادیوی آزادی بیروید www.ozodi.org.
وزارت امور داخلی تاجیکستان اخیراً از بالا روی میزان تنفروشی در کشور اظهار تشویش کرده است. به قبل این منبع طی هر یک عملیات مقامات داخله حدود 50 زن و دختران از 13 تا 45 ساله فاحشه بازداشت میشدند و فعلا در کشور به گفته این مقامات حدود 8000 زن به فاحشه‌گری مشغول بودند.
مقامات میگویند افزون شدن میزان تنفروشی در تاجیکستان تعداد گرفتاران بیماری ایدز را نیز زیاد میکند که به سود مردم کشور نیست. بازار زنان این زنان فاحشه یا به تعبیر مردمی زنان سبکپا و یا چپگرد اکثرا در دوشنبه و شهرهای مرکزی مناطق دیگری تاجیکستان بوده است. ادامه موضوع در گزارش زرنگیزی نوروشا.
طبق اطلاع منابع رسمی از اوایل سال جاری تا کنون در شهر دوشنبه حدود 1100 زنی تنفروش آشکار شده. در این مدت برای تشکیل و نگه داشتن فاحشه‌خانه‌ها میان روی و جلابی بیش از 100 پرونده جنایی بازگردیده است. این در حالی است که سال گذشته وزارت امور داخلی کشور همگی 75 پرونده جنایی باز نموده بود. منابع اطلاع وزارت امور داخلی از جانب این ساختار هر ماه در شهر و نواحی مختلف تاجیکستان من جمله در شهر دوشنبه چند مراتب عملیات مخصوص گذرانیده می‌شود که در نتیجه هر یک عملیات حدوداً 50 زن فاحشه سنی از 13 تا 50 ساله بازداشت می شوند. دولتشاه خالوف، یک کارمند وزارت امور داخلی تاجیکستان می گوید زنان فاحشه اصلا از شهر و مناطق مختلف کشور به پایتخت آمده به این کار مشغول می شوند. او افزود این زنان غالباً شبانگاه در کوچه ها و نزد رودخانه ها و عادتاً در مراکز دلخوشی شبانه مزاجان خود را قبول می کنند. نرخ خدمت رسانی این زنان وابسته به ساعت و نقطه واخوری از 20 تا بیش از 100 سومانی را تشکیل می داده است.
آنها در اون منطقه‌ای که زندگی میکنند و آنها را حق و همسایه یا خش و تبار که میشناسند، از همین سبب آنها در اون منطقه ها میگن ما به همین راه به این فاحشگی نمیتوانیم، اما در شهر دوشنبه اکثریت آنها را نمیشناسند و هر خل از بسیار فاحشه‌ای هستند که در دیسکا کلوب ها و به زبان تاجیکی مرکز دلخوشی و فراغتی میجوشند. اینجا ها فقط به نام مرکز دلخوشی و فراغتی و در اصل جای اساسی و تنفروشی همین زنان از همونجا کلینت خود رو میوبند.
در مجموع به اطلاع سازمان های بین المللی حالا در تاجیکستان حدود 8000 زنان و دختران به تنفروشی مشغول بودند، ولی به گفته مونیسا عبدالایف، کارمند پژوهشگاه دموگرافی فرهنگستان علوم، در مرکزهای سالمی از جمله مرکز مبارزه علیه HIV/AIDS تنها 1000 یا 2000 زنان و دختران تنفروش به قید گرفته شدند. مونیسا عبدالایف افزود
تحقیقات ها گذاندیم در بین 300 زن هایی که با تنفروشی مشغول هستن و اونها نشان دادن که در برای کسلی هایی که با روح علاقه جنسی می گذارن تصوراتشون خیلی پست است. فقط 5%شون گفتن که سپید می دونن، فقط 12%شون گفتن که ریفولا استفاده بردن در کار، قریب 30%شون هر سالی یک مرتبه اسقاط جنین رو می گذارنن.
کارشناسان سببی اصلی رو به تنفروشی آوردن و افزایش چنین زنان رو در تاجیکستان با مشکلات اقتصادی از قبیل کمبیزواتی، مزدوری، رفتن شوهران با مهاجرت، عدم جای کار، نبودی منبع درآمد و زیاد بودن شمار زنان نسبت به تعداد مردان وابسته می دونند. نایب شوم محمد بکف، مدیر شعبه مهاجرت، در این مورد گفت
اون چیزی که پرسیه که مثلا گذرانده شده بود نشان داد که تعداد زیاد این فاحشه اساسا سبب اساسی سبب اقتصادی دونستن.
اما به قول دولتشاه خالوف، یک مسئول وزارت امور داخله، از سر و لباس و نمود ظاهری و رفتار این زنان برمی‌آید که آنها چندان گرفتار مشکلات اقتصادی نیستند و تنها با این راه مبلغ مفت را به دست می‌آورند.
میگویند که از سبب سطح پستی زندگی، اما در حقیقت از انگشترین دستشون اگر سر کرده تا با زنجیرهشون بینی، اگر در بدن هر یک کدوم همون از 100 گرم یا 200 گرم زیاد تیلاواری هست. سبب اساسی فقط برای به دست آوردن پولی مفت، پولی به درد میون.
ولی مادری 50 ساله ای که دخترش به این راه رفته است میگوید او را شرایط بدی اویلوی و میزدگی و لتوکوبی پدر به بزرگ تنفروشی برآورده است.
مثال کمبودی زندگی من بود، مثال نانی خوردن من نیافتم، پشاکش نیافتم، یا اینا مکتب میروم معلم 4-5000 طلب میکنه، پولی سینف طلب میکنه، اوه نیافتم. پدرش اینا الکش برامد، پدر که به این راه رفت فرزند چی میشه؟ مرا قوتم دیگه نرسیده که این راه بگردانمش و یا پدر میگردانم.
نظیره مصاحب دیگرم جوان است و نخست دوگانه هایش این راهی در اومد رو به او نشان دادند.
دوگانم اومد ای خانه گفت که بیا جمعه الی
من اول وفشه خیلیم تا من خیلی کورا نمیفهمیدم من وفشه 14 ساله بودم و من خیلی رفتم گرفتم خواهی اگون جوی کدم رفتم که دیدم که یک اومد بچه اینجا با و گفتن که همی خیلی من اول وفشه پولا حساب کدم نمیتونستم نمیدونستم بمبا میتونستم و همی خیلی مجبوری تیلم کردم اون دختر گفت که های قطعشو ندیخ کده قطعشو دیخ کن بعد بعد همه کسی رسیدن من دختر گره من پارتفتو گفت که من از مگزین میرم میبینم های پول دادن آخه پولی همون کسی گرفتن برومدن رفتن برای همکن من همی کور با رفت دیمان
با گفته این مسئولین قانونی کیفری یا جزایی تاجیکستان برای تنفروشی مجازات پیشبینی نکرده است و از این افراد تنها جریمه و آن هم به مقدار 4 سومونی ستونیده می شود ولی افراد دله یا میونه را که زنان را برای روزبیگری وادار می سازند مورد پیگرد قانون قرار می گیرند که این هم به قول مسئولین جزای سبوک است و یک علت افزایش تنفروشی میان زنان و دختران تاجیک می گردد اما به خاطر پیشگیری از گسترش بیماری های سیرویتی برخی از نمایندگان سازمان های غیر دولتی خواستار قانونی سازی فحشا در تاجیکستان شدند ولی این پیشنهاد از سوی مقامات دولتی دستگیری نیافت کمال اتایف یک کارشناس تاجیک هم در این مورد گفت
نظر منفی دارم نسبت به این مسئله در تاجیکستان فاحشه‌گری را قانون کردن ممکن نیست به خاطر اینکه در تاجیکستان اکثر اهالی مسلمانان هستند و به شریعت اسلام این گونه اخلاق راست نمی آید بنابراین مردم اینو بسیار بد قبول خواهد کرد
اما به قول تحلیلگران راه‌های اصلی پیشگیری تنفروشی میان زنان و دختران تاجیک پیش از همه به اخلاق و تربیه آنها وابستگی دارد و تامین زنان با جای کاری مناسب نیز برای رفع این مشکل مساعدت خواهد کرد. زرنگزی نوروز شاه رادیوی آزادی دوشنبه.
افزایش میزان تنفروشی در تاجیکستان و کمرسی عزیز تو که در دوشنبه هستی و حالا شاید هفته‌نامه های چاپی امروز دوشنبه نیز پیشت هست لطفا یک مرور میکردی به مطالب مهمترین آنها.
تشکر شهلا. نشریه های دوشنبه البته مثل همیشه امروز پنجشنبه از چاپ برآمدند و اصلا فراگیری موضوعات روزمره اجتماعی و سیاسی و اقتصادی و فرهنگی هستند. و حالا میبینیم که نشریه روسی زبانی از اپلیوس در شماره نوبتی خود به حیات شیعه مذهبانی رویه اسماعیلیه و مقام خاصی آنها در نسخه نهایی طرح قانونی آزادی اعتقاد و سازمانهای مذهبی نظری انداخته است. مؤلف این مطلب می‌نویسد که شیعه مذهبانی تاجیکستان با وجود آنکه طول 10 عصر بدین سو در این سرزمین مسکون هستند اما هیچ اختلاف و یا اشکالی با اهل تسنن ندارند. اما تفاوت به نوشته مؤلف این مطلب میان اهل تشیع و تسنن در این کشور فقط در نمازگزاری و موضع عبادت بوده است. مؤلف میگوید در حالی که در این طرح قانون راجع به کنیسه و کلیسا و مسجد سخن رفته است اما پیرامون جماعت خانه عبادتگاه مخصوص شیعه مذهبان رویه اسماعیلیه تاکید هم نشده است که در آینده میتواند به هنگام بنیاد جماعت خانه ها مشکل پیش آورد. و نشریه دیگر سیاسی چاپ دوشنبه هفته‌نامه ملت باشد در یک صحیفه خود تحت عنوان وقتی که پاسخ نشد صورت رئیس کمیته سرمایه گذاری و اموال تاجیکستان شریف رحیم‌زاده را چاپ کرده است که وی طول 4 ماه بعد این سو از پاسخ دادن به سوالات خبرنگاران نشریه خودداری می‌ورزیده است. نشریه در پایان عکس و معرفی نامه آقای رحیم‌زاده همچنین سوال‌های مورد نظر خود را آورده است که در آن از جمله پرسیده می شود خصوصی گردانی انشاءات بزرگ کشور از جمله کارخانه های الومینیوم فرودگاه و راه آهن شروع شده است. در برابر فروش انشاءات سهمیه دولت آیا نگاه داشته می شود یا نه؟ اگر ها چقدر اگر نه چرا؟ هفته‌نامه می نویسد چنین عمل کرده رئیس یک کمیته دولتی البته علیه دستور رئیس جمهور در مورد همکاری زیچ مقامات دولتی با رسانه های خبری است. با این همه نشریه اظهار امیدواری میکند که این دفعه شاید رئیس کمیته دولتی سرمایه گذاری به سوالات خبرنگاران پاسخ دهد. نگاه نشریه دیگری سیاسی و اجتماعی مصاحبه را با سابق رئیس کمیته امنیت ملی و حالا سردار سر اداره حفظ سری دولتی سید امیر ظهورف چاپ کرده است. در این مصاحبه خود جنرال تاجیک درباره نحوه به دست گروه سابق فرمانده نیروهای مسلحی اتحادی اپوزیسیونی تاجیک رضوان صادیروف گرفتگان افتیدن خود و همچنین درباره عملیات به قتل رسانیدن خود رضوان صادیروف قصه میکند. نشریه نجات نشریه حزب نهضت اسلامی تاجیکستان باشد مراجعت یک گروه دانشجو دختران را نشر کرده است که در آن از دستور اخیر وزیر معارف راجع به لباسی یگانه مکتبی اظهار تشویش میشود. این دانشجو دختران در مراجعه خود به رئیس جمهور تاجیکستان گفتند که این دستوری وزیر معارف به منفعت آنها نیست و ایشان در صورت اصلاح نشدن این دستور از تحصیل دست خواهند کشید. آنها گفتند که از یگان گروه یا سازمان دینی پیروی نمیکنند و برعکس از روی اعتقاد دینی خود ستر و حجاب میپوشند.
تشکر زیاد کیومرسی عزیز و حالا با کمک همکارمان معصوم محمد رجب در شهر خوجند میبینیم که کدام موضوعها مورد توجه روزنامه‌های استانی سوخت قرار گرفتند.
بحران انرژتیکی و مشکل ساکنان تاجیکستان، بحث‌ها سر بنیاد نیروگاه آبی برق راغون مطالب اساسی نشریه‌های سوخت چاپ خوجند را تشکیل داده است. هفته‌نامه همسایه‌ها می‌نویسد مسکو ساختمان راغون، بزرگترین نیروگاه آبی برق در آسیای مرکزی را به خاطر قوی ساختن موقعش در این منطقه از دست دادن نمی‌خواهد. اما نقشه تاجیکستان در مورد بنیاد نیروگاه راغون با قوه خود و با جلب کنسورسیوم بین المللی به خواسته های سیاسی کرمل موافق نیست. از این رو می افزاید همسایه ها روسیه نه خودش به بنیاد راغون می پردازد نه دیگر کشورها را به حیث مبلغ گذار اساسی ساختمان راغون دیدن می خواهد. هفتوار همسایه ها در شماره تازه خود در نوشته دیگر تحت عنوان برق ترکمن را تا آخر سال می گیریم یا افسانه نو از قبل نماینده ازبک انرگو می نویسد که جانب ازبکستان همه آمادگی ها جهت ترانزیت برق ترکمنستان را توسط قلمروش به تاجیکستان تا آخر سال روان به انجام خواهد رساند. نشریه می گوید در صورت وارد شدن برق ترکمن لیمیت انتقال برق به منزل ساکنان تاجیکستان تا 4 ساعت از مقدار حاضره زیاد خواهد شد.
شنونده عزیز با همین رسیدیم به انتهای مجله شامگاهی گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی.
در برنامه امروز شما را من کیومرسیاتو از دوشنبه و شهلای گلخواجه از پراگ همراهی میکردیم. با امید روزگاری خوب شما را در پناه خدا میسپاریم. خدا حافظ.
عاشقی تو با عشق من لایقی
عاشقی تو منم نداری باوری عاشقی تو منم نداری باوری عاشقی عاشقی تو بعد خود صادقی عاشقی عاشقی تو بعد خود صادقی
Radio Liberty, Praha. This is Radio